آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آفتاب یلدا، برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه در یک شنبه ها و در این ساعتی که شما عزیزان این شبکه رو، شبکه حضرت ولی عصر برای دیدن انتخاب کردید، در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میشه و انشاءالله که در این برنامه به گفتگو خواهیم نشست با کارشناسان متعددی که در خدمتشون بودیم و خواهیم بود در خصوص نگاه ادیان دیگر، مذاهب دیگر نسبت به آقا امام عصر، و در این سلسله از مباحث به بحث زرتشت و دین زرتشت و مباحث اینها در خصوص مهدویت و امام زمان که بالاخره به گفتگو نشستیم. در چند جلسه اخیر در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نوادری بودیم و امروز هم این افتخار رو داریم که در خدمت ایشون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یه سلام خدمت شما و همکاران و همه بینندگان، انشاءالله که از این مباحث امشب بهره کافی و وافی رو ببرن. در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب نادری از اینکه تشریف آوردید. منده امروز به جای دوست عزیزم جناب رجایی در خدمت شما هستم و همچنین در خدمت بینندگان محترم. انشاءالله که بتونم از محضر از ساله استفاده کنیم و بتونیم که بالاخره یه برنامه رو تولید کنیم که برای بینندگان مفید باشه و شما هم راضی باشید از حضور بنده و انشاءالله برای بینندگان مورد استفاده قرار بگیریم. حاجا، در جلسات گذشته اگر صلاح میدید شمه از اون چی که فرمودید رو بفرمایید و اینکه بحث در کجا هست و به کجا رسیده برای بینندگانی که احتمالاً برنامه قبل شاید ندیده باشن.
در جلسات گذشته عنوان شد که بعضی از زرتشتیان آمدن و منجی ها رو تطبیق دادن به شخصیت های باستانی کشور ما یا شخصیت های ایران باستان که از جمله بررسی شد یکی از موبد های زرتشتی جناب سروشپور گفته بودند که این منجی هایی که در دین زرتشتی آمده، هوشیدر همان کوروش بزرگ، کوروش هخامنشی است، هوشیدر ما هم اردشیر بابکان. در یک جلسه این بررسی شد و پاسخ داده شد و انگیزه هایی که در پس این نظریات وجود داره بحث و بررسی شد و نکات خوبی هم گفته شد، هم جناب حجت الاسلام و المسلمین مسلم و هم در برنامه‌ای که بنده حقیر خدمت عزیزان سرورم. همچنان که زرتشتیان این منجی ها رو تطبیق دادند، در میان مسلمانان هم هستند کسانی که این منجی ها رو با شخصیت های مسلمان یا اسلامی تطبیق دادند و با بزرگترین شخصیت ها تطبیق دادند. به عنوان مثال در میان اهل تسنن ما کسانی رو داریم کتابهایی رو نوشتن و این سوشیانس رو با پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله تطبیق دادن، مثلا سردمدارشون شخصی به نام عبدالحق فدریاتی و کسان دیگری هم بودن که بعد از اون کتابهایی نوشتن و گفتن که این سوشیانسی که در کتاب‌های زرتشتی آمده و به عنوان منجی زرتشتیان مطرح شده کسی نیست جز همین پیامبر خاتم که بررسی کردیم و نظریات دیگری هم گفتیم که هست. به عنوان مثال بعضی از شیعیان مانند استاد عالی خانی و استاد ایشون بر این باور هستند که این سوشیانس هایی که در کتاب گاته ها اومده کسی نیست جز ائمه اهل بیت علیه السلام.
اونجا یک سلسله افراد رو معرفی میکنه.
بله.
تطبیق
اون. بله. اینشون میگن که این سوشیانس هایی که به صورت جمع در گاته ها اومده و در منبعی که زرتشتیان امروز میگن از اوستایی که در دست هست که عنوان پنج بخش تقسیم بندی میکنن، میگن در این پنج بخش که یک بخش به نام یسنا نام داره، بخشیه به نام گاتاها یا گاتها، میگن از اون چیزی که متعلق به زرتشت هست فقط همین گاتاها هست. یعنی از تمام بخش های اوستا که تا دیروز میگفتن همه این بخش ها از آن زرتشته، امروز میگن نه،
فقط اون بخش،
فقط اون بخش کوتاه که مثلا 5500 کلمه میشه،
فقط اون بخش،
فقط اون بخش
زرتشته،
بقیه بخش ها متعلق به زرتشت نیست و موبدان و دانشمندان زرتشتی بعد از زرتشت اومدن و اینها رو اضافه کردن و امروز هم از اون چیزهایی که نوشتن اعلام براءت میکنن، یعنی میگن ما اینها رو قبول نداریم.
یعنی همه زرتشتی ها بر همین
بله،
فکر شدن امروز؟
فعلا این نظریه غالب در میان زرتشتیان است که میگن، گفتیم دیگه تو جلسه اول، بله، به خاطر بله. اعتقادات خرافی که در این بخشای اوستا اومده،
اشکالاتی که
اشکالاتی
در اون
وجود
هست
داره،
و نتوستن جواب بدن، گفتن اصلا این نبوده.
بهترین راه حل پاک کردن صورت مسئله است. اصلا ما از اول اینو قبول نداشتیم و بعدا اومده اگر ایرادی داره به زرتشت مربوط
نمیشه.
و یه عده گفتیم که تطبیق میدن با حضرات معصومین و یه عده دیگه هم میگن که این سوشیانس و دومونجی نخست که هوشیدر و هوشیدر ماه باشه، هوشیدر همون حضرت عیسی علیه السلامه، هوشیدر ماه پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله، و سوشیانس هم امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. به این صورت تطبیق دادن و گفتیم که مقاله‌ای نوشته شده و پایان نامه‌ای هم در ادامه بعد به راهنمایی همین استاد نوشته شده. و نظریه اینه که سوشیانس هایی که در یا منجیانی که در دین زرتشتی هستن همون دو پیامبر اولوالعزم و
حضرت
خاتم الاوصیا که حضرت حجت ابن الاسد.
بعد چیزیست که
تا الان گفته شده
درست.
و گفتیم که خب اینها هم یه دلایلی دارن به هر صورت.
دقیقا مثلا برداشتن یه قرائنی رو پیدا کردن دیگه
بلد.
که حالا یه مؤید این بحث بشه بلد.
اینا گفتن که در کتاب های زرتشتی ما هیچ چیزی رو نداریم که همچین تطبیقی وجود داشته باشه و از زبان زرتشت نقل شده باشه و درست هم هست. ما هیچ گونه تطبیقی نداریم که زرتشتیان در کتاب های زرتشتی اهم از کتب اوستایی، پهلوی، فارسی گفته باشند که آقای منجیای ما همون پیامبران سامی هستند که بعدها می آیند. خب پس شما ادعاتون چیه؟ دلیلتون چیه؟ میگن آها، در کتابهای اسلامی به نقل از زرتشتیان و زرتشت آمده که منجیهایی می آیند و اون منجیها دین من رو تازه می کنند و به این صورت دلیل آورد. به عنوان نمونه میگن که یعنی بحث رو گفتیم تا رسیدیم به عبارتی از الکامل ابن عسیر،
ابن عسیر بله.
که ابن عسیر اونجا ادعا میکرد که در کتاب زرتشت آمده که بعد از 1600 سال از نبوت من شخصی میاد که صاحب شتر سرخ موست و حالا یا نویسنده یا در اصل بوده که این رو نوشته پیامبر خاتم.
این در حالا طبق فرمایشی که داشتی در همون کتاب گاتاها یا اوستا اومده یا نه؟
نه دیگه، گفتیم که این محققین هم خودشون هم میگن که همچین چیزی در منابع زرتشتی اصلا وجود
نیست.
نداره.
ولی
تنها چیزی
شده.
که هست یک سری ادعایی است در کتب اسلامی به نقل از زرتشت. حالا منبعش چیه؟ گفتین اولین اشکال چیه؟
همینه
که این معلوم نیست اصلا این منبعش کجا هست.
بارک‌الله.
یعنی اولین اشکال اینه. و در خود منابع زرتشتی هم گفتیم که وثاقت منابع رو بخوایم بررسی بکنیم، کار اینقدر در دین زرتشتی با اشکال روبرو هست که حتی که خود زرتشتیان که امروزه اوستا رو به عنوان کتاب زرتشت گفتیم قبول
ندارن
هیچ کدوم. کتاب‌های پهلوی هم که دیگه اصلا و ابدا قبول ندارن، اون که دیگه اصلا به ظرفش اصلا نمیرسه. در مورد خود گاته ها که میگن این کتاب زرتشت هست، یه مطلبی داره جناب پرویز رجبی مرحوم، استاد دانشگاه تهران بود و استاد تاریخ بود، خیلی نویسنده بنامی، مورخ بنامی، هزارهای گم شده، صداهای گم شده از کتابهای مشهور ایشون. ایشون یه عبارتی داره در اون کتاب هزارهای گم شده در جلد اول، میگه خب ما یه سوال داریم، آیا واقعا این گاته هایی که در میان اوستا قرار داره، آیا واقعا زرتشتی ها میگن که مال خود زرتشت، آیا واقعا ما میتونیم اینو نسبت بدیم به زرتشت؟ ایشون میگه وقتی که خود پیامبر تاریخ زندگیش در 6000 در گردشه، ما هیچ سندی نداریم که بگیم که واقعا این متن به این شخص برمیگرده. یعنی میخوام بگم که یک استاد تاریخ به نام هم میگه ما هیچ چیزی در دست نداریم که واقعا این متن رو به اون شخص نسبت بدیم و برگردیم. این حرف در باره کتاب اصل کتاب ایشون است. در باره کتاب‌های بعدی که آیا واقعا وثاقتش چقدره، کی بر میگرده، نسخه‌هاشون چیه، مثلا همین کتاب اوستا قدیمی ترین نسخه خطیش میگن مال قرن 13 یا 14
میلادی.
آره یعنی هیچ نسخه دیگه متاخره. آره دیگه میشه ما متأخر قرن 6 و 7 هجری میشه دیگه.
درسته.
با کم و زیاد این نسخه های خطیه، یعنی دیگه وقتی نسخه خطی تا این قرن باشه دیگه، حالا شما حساب بکن دیگه وثاقت این کتاب چقدر میاد پایین و انتصابش چقدر با احتمال و امکان روبرو میشه. خب گفتیم اولین اشکال این عبارت ابن عسیر این بود که اصلا معلوم نیست در میان کتاب‌های زرتشتی که اصلا نیست، بعد معلومم نیست واقعا سند به کجا میرسه، خودش هم همینطور عبارت نقل کرده و اصلا سندی هم نداده.
البته ما باید اینو متذکر بشیم، حالا شاید اگر اشتباه میگم شما بفرمایید، این که نام پیامبر و اهل بیت در تمام ادیان قبل ذکر شده، ما در سلسله برنامه از خود از ایتالیا هم اشاره کردید، این خط نشه با این موضوع که در کتاب زرتشت ما داریم بحث میکنیم دیگه، در دین زرتشت و در کتاب اوستا و الا، این نیست که بگیم در کتب آسمانی و پیامبران قبل که اومدن هیچ کی بشارت نداده باشه به پیامبر. درسته، نکته اصلی ما اینه که در زرتشت ما این همچین چیزی
بله بله
نداریم. این اشتباه نشه که وقتی بگن آره ادیان
در این کتابی که به زرتشت نسبت
داده شده یه همچین چیزی نیست، و در کتابهای
بعدی هم نیست. چرا؟ چون که ما گفتیم خود زرتشتیان هم میگن این کتابهای بعدی ما تعریف شده.
درسته.
و ما اعلام براءت میکنیم، یعنی چیزی نیست که ما بگیم یا ما تو دهنشون بزنیم، خودشون هم میگن این کتابها تعریف شده از آن دین ما نیست.
درسته.
مطمئنا در کتابی که تعریف شده مانند کتاب‌های مسیحی، کتاب‌های یهودی، اینا هم تعریف شده با اون اشاراتی که به اون صراحت قبلا در مورد پیامبر آمده بود، امروزه مطمئنا در این کتاب‌ها وجود نداره به اون صراحتی که آمده بود اسم رو.
ولی شواهدی هست، میتونیم به اون شواهد استناد، ولی در اوستا و زرتشت حتی در اون حد نیست.
و گفتیم که اینها اون محققینی که گفتیم همچین ادعایی دارن میگن که حتما نزد مسلمانان یک شواهدی بوده، یک آثاری از زرتشتیان باقی مانده و به دست اینها رسیده که به دست ما نرسیده. میگیم این اول الکلامه، که اولین اشکال اینه که ما نمیتونیم با این سهل انگاری، با این ساده انگاری مطالب رو پشت سر هم ردیف کنیم و بگیم نه، اتفاقا ما بسیاری از مطالب در مورد دین زرتشتی داریم که الان منابع زرتشتی رو ما تمام زیر رو کنیم از این مطلب چیزی به دست نمیارید. شما چطوری مثلا ادعا میکنید که در کتب زرتشتی آمده بود که حضرت عیسی ظهور میکنه و بعدش حضرت خاتم ظهور میکنه، در حالی که کتب زرتشتی که ما همین امروزه متون پهلوی در اختیار داریم، حتی از زمان ساسانی به بعد، در اون کتاب ها تماما حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، اینها رو پیامبران دروغین خوندن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که اینها یه منابعی رو داشتن و در اون منابع اومده بود که پیامبران بعد از اونها میآیند و اونها منجی دین ما هستن. خب چطور منجیایی هستن که در تمام کتب زرتشتی از اینها به بدی یاد شده؟ یعنی میخوایم بگیم که قرائت غالب زرتشتی اینه که سلسله انبیای بنی اسرائیل و بعد از اون رو قبول ندارن و این دیگه خیلی کار مشکل میشه برای پیدا کردن سند این حرف. و گفتیم که مثلا یک عبارتی داره مسعودی، که مسعودی خیلی خیلی صحبت و سخنش نسبت به ابن عسیر ارجحیت داره، با توجه به که هم قدمت زمانی داره و هم این که مسعودی شخصیتی بوده که خیلی خیلی از ابن عسیر دانش و بیشتری داشته و خیلی دقت بیشتری داشته ابن
مسعودی، جزو متقدمین اون
بازه. بله. و مثلا نگاه کنید، اینا ادعاشون اینه که حتما یه منابعی بوده و ما نمیتونیم این صحبت‌های مثلا ببخشید ابن عسیر رو بگیم که آقا چون که معلوم نیست کجا بوده ولش کنید. میگن که نه، حتما یک چیزی دیده و این مطلب رو آورده. میگن که آقا در کتاب‌های اسلامی، در همین کتاب الکامل، بسیاری از مطالب اومده که اصلا اسرائیلیات دروغه. ما نمیتونیم بگیم که هر خبری که اومده حتما یک چیزی وجود داشته. بسیاری از مطالب در کتاب از متقدمین تاریخ طبری، بسیاری از مطالب اومده، حتی خود طبری در مقدمه میگه آقا من هدفم نیست که اینا رو بگم. من
هدفم اینه که خیلی از مباحثش از طبری گرفته دیگه. آره.
حتی میگم اون سلفش اینطور بوده که ما خب هر چی به گوشمون رسیده مینویسیم. کاری به صحت و سقمش هم نداریم. میبینیم که تاریخ طبری پر از اسرائیلیاته. مثلا مسعودی میگه که از اسرار فورس یا از اسرار ایرانیا که دقتش رو ببینید، الا ما شاهدناه به ارض فارس و کرمان و غیر همان من ارض العاجم، یعنی اینها رفته از موبدان زرتشتی در فارس، در کرمان و دیگر جاها پرسیده، خیلی دقت داشت. یعنی من تا به حال ندیدم که مورخ اسلامی مانند مسعودی در مورد دین زرتشتی به این وسعت صحبت کرده باشه و اجزای دین زرتشتی، اجزای کتبشون رو بگه که آقا مثلا فلان کتاب فلان بخش داره، چقدر حروف این حرف اوستایی، چند حرفه. خیلی با دقت این مباحث رو بیان کرده که نشون میده که خیلی تسلط داره. یک عبارتی داره که به عنوان نقض این عبارت الکامل، به عنوان مثال
درست
میگه مثلا، البته میخوام بگم همینجا این مسعودی با این دقت این مطلب رو از کتاب اوستا نقل میکنه، در حالی که در کتاب اوستا هم بازم همچین مطلبی نیست.
یعنی با اون همه تحقیق بازم چیزی نیست.
آره
دیگه، اون زمانی که ابن عسیر که اصلا هیچ سندی هم نداری.
آره. میگه که در کتاب اوستا اومده که بعد از 300 سال دین زرتشتی به خوبی و خوشی پیش میره و بعد دین زرتشتی از بین میره، که یعنی با اومدن اسکندر، و بعد از 1000 سال، یعنی از اول میگه که بعد از زرتشت در اوستا گفته بعد از 1000 سال که از دین من گذشت، دوباره ملک به ایرانی ها برمیگرده و دین میرسه به سرانجام، زائل میشه و همون منجی ها میان.
خب
این طوری میگه، یعنی میگه که 1000 سال بعد از این که، یعنی میگه زرتشت در کتاب اوستا گفته 1000 سال بعد از من دین و دولت کاملا از بین میره، دین زرتشتی و دولت زرتشتی از بین میره، یعنی میشه سر 1000 که باید مثلا منجی رو بیاد. این اینجور بیانی کرده. بعد میگه که یکی از اسرار فورس یا از اسرار ایرانیان یا موبدان اینه که وقتی که این 1000 سال آمد، خب این 1000 یعنی میشه دقیقاً 200 سال بعد از برآمدن ساسانیان. میگه اردشیر و بابکان وقتی که اومد دید که خب با توجه به اون گفته زرتشت 1000 سال بعد از زرتشت، الان ما سال 800ش هستیم، یعنی مسعودی میگه 300 سال بعد از زرتشت میشه اسکندر، 500 سال بعدش هم میشه اشکانی و سلوکیان، این میشه 800 سال. اردشیر بابکان الان اومده سر کار تو سال 800. میگه خب الان من اومدم حکومت تشکیل بدم، یه 200 سال دیگه مونده که اون صحبت زرتشت یا اون بشارت زرتشت که دین و دولت زرتشتی از بین میره تحقق پیدا کنه. و من الان دین سلسله ساسانی رو تازه چیکار کردم؟ تشکیل داده. 200 سال بعد نوه های من چه میشن؟ حکومت ازشون گرفته میشه و هیچ کس هم کمکشون نمیکنه. چرا کمکشون نمیکنه؟ چون که زرتشت گفته دین و دولت از بین میره. خب ملت هم این حرفو شنیدن. پیش بینه زرتشت اینه که دین و دولت از بین میره، نباید کسی دیگه کمک کنه. میگه اومد اردشیر بابکان این هیله رو به کار برد که در میان تقویم زرتشتی 200 سال کم کرد و سلسله اشکانی رو 200 سال کم کرد که 400 سال مثلا بشه سلسله ساسانی. این حقه رو به کار برد. و مثلا شما کتاب ابو ریحان رو که باز کنی، آثار الباقیه رو که باز کنی، یعنی این حقه اردشیر بابکان چنان کارساز بوده که اصلا میگن که دوره بعد از سلسله کیانیان 200 سال بیشتر نبود که سلسله ساسانیان برآمدن. یعنی این به عنوان یکی از تاریخ‌ها و ماندگار شد در تاریخ ایران. و حالا از دشمنی ساسانیان و اشکانیان هم همین بس که اول این تاریخ رو نصف کردن و پادشاهانشون رو نصف و نیمه کردن. و مثلا شما این تاریخ 400 سال
رو تقسیم کردن 400 سال ها؟
نه، اون 500 سال اشکانیان و سلوکیان که بعد از اسکندر بود و نصفه کردن که بشه مثلا 250 سال که یه 200 سال دیگه این سلسله چه بشه؟
ادامه پیدا
بکنه. حالا میگم این حرفیه که مسعودی زده و
از موبدان اونجا شنیده شد.
بله، از موبدان شنیده، از موبدان کرمان میگه و این از جمله اسرارشون هست. در خودش هم به صراحت میگه مسعودی، میگه در کتب زرتشتی شما این مطلب رو نمیبینید، اما از جمله اسرارشون اینه که در کتاب اوستا اومده. خب این چطوری؟ الان میخوام به عنوان اشکال، این چطور سریه که در کتاب اوستا اومده؟ خب اگر در کتاب اوستا اومده که همه موبدان
همه که در اختیار همه هست دیگه سر
بدونن، اما این چطوری که در این که در اوستا اومده که 1000 سال بعد از من دین و دولت از بین میره؟ میگم که این در اوستا هم نیست همچین چیزی. و حالا به عنوان اشکال شمایی که میگید که آقا ما باید حتما این گفته های ابن عسیر یا دیگر دانشمندان رو بپذیریم چون ممکنه اینها یه منابعی رو در دست داشته باشه، ما میگیم بابا شاید از غیب رسید، این مسعودی با اون تقدم زمانی از خود زرتشتیان شنیده و اتفاقا وساقتش هم از نظر از ابن عسیر خیلی بیشتره در دین زرتشتی. این میگه من همچین مطلبی رو شنیدم. خب ما هم باید بگیم که ما نمیتونیم حرف مسعودی رو بذاریم کنار با همین دلیل شما که حتما یه چیزی داشته و بهش رسیده. خب این حرف با اون حرف تناقض آشکار داره. اشکال وقتی بدتر میشه که ما مثلا یک روایتی رو داریم از ابو ریحان بیرونی که ابو ریحان بیرونی هم در دین زرتشتی خیلی میخوام بگم که
کندوکاف کرده
و مطالب خیلی جالبی داره و به عنوان یکی از منابع دین زرتشتی همین آثار الباقیه است. وقتی میخوان گاه شماری زرتشتی رو بررسی بکنن، شما کتب مهمترین کتب تاریخ، مهمترین دائرة المعارف، دائرة المعارف ایرانیکا، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه جهان اسلام و دیگر دائرة المعارف ها، وقتی میخوان گاه شماری زرتشتی یا باورهای زرتشتی رو بررسی بکنن، از جمله منابع دست اول همین آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی. خب حالا ابو ریحان بیرونی تو آثار الباقیه میگه که جاماس کتابی داره و در اون گفته که پس از 1500 سال از تاریخ زرتشت دوباره سلطنت به ایرانیان میرسه. خب شما که میگید که زرتشت در قدیم میگفتن 1000 سال بوده، میبخشید قرن 6 یا 7 قبل از میلاد بوده، خب 1000 سال بعدش میشه چی؟ میشه 300 و 400 میلادی. 300-400 میلادی هم اوج پادشاهی ساسانیان هست. یعنی اصلا قبل از اون پادشاهی در مال ایرانیان بوده. این محققین که میگن که زرتشت 1000 قبل از میلاد بوده. 1000 قبل از میلاد هم 1000 سال 1500ش که ما حساب کنیم بازم میشه چی؟ یعنی اگر بگیم 1500 سال 1000 میلادی رو که در نظر بگیریم 1000 سال قبل از میلاد میشه 500 میلادی. 500 میلادی هم که چیه؟ گفتیم که هنوز سلسله اشکانی هست تا 600 میلادی که پیامبر ما ظهور کنه.
درسته.
اما طبق قاعده خود زرتشتیان قدیم که میگفتن قرن 6 و 7 هست، این میشه در تاریخ اسلامی. یعنی اشکال خیلی بدتر میشه که در دوره‌ای که قرن همین 2 و 3 و 4 میشه دیگه، قرن 3 و 4 هجری که بشه
میشه تازه هزاره
میشه 1500 سالی که اون زرتشت پیش بینی کرده، در اتفاقا در دوره اسلامی و اصلا حکومت به ایرانیا باز نمیگرده. طبق تاریخ جدید زرتشتیان که میگن ما در 1700 قبل از میلاد زرتشت ظهور کرده، که اصلا میشه سالهای اول میلاد مسیح.
به هر حال این تطبیق رو شما با توجه به این شواهدی که میفرمایید به نظر شما مورد قبول نیست و
این ایرادات
نمیشه به این تطبیقات اعتماد کرد و اعتبار داد. یه میان برنامه ببینیم استاد، بعد گردیم ان شاءالله در خدمت شما بینندگان باشیم. منتظر ما باشید بعد از این فاصله ای که میگیریم.
اگرچه ساکت و خاموش و خیره می نگرم، گمان نکن که صبورم، چرا نمی آیی؟ به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم، چرا نمی ببین که دیدم از دوریت چنان دریات، چراغ چشم نمورم، چرا نمی آیی؟ چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم، چرا نمی آیی؟ 1180 و چند سال گذشت که در به در پی نورم، چرا نمی آیی؟ نفس نفس به امید رسیدنت از را در انتظار ظهورم، چرا نمی آیی؟ در انتظار ظهورم، چرا نمی آیی؟
نمی شود تو تا آیم کنی که قبل از مرگ، اگر به کار بیاید برای تان نفسم. یبن الحسن
السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. آفتاب یلدا، برنامه‌ای که همچنان در خدمت شما هستیم از زمان بیننده و در خدمت استاد عزیزم جناب حجت الاسلام و حسین حاج آقای نوادری. استاد خسته نباشید، خیلی استفاده کردیم در بحث اندیشه، حالا بالاخره حالا بگیم که زرتشت و مهدویت که موضوع کلیه بحث ماست و در این بحث هم اشاره داشتید که برخی از علمای اسلامی تطبیق دادن منجیانی که در آیین زرتشت هست بر پیامبر اکرم و بزرگان اسلام و اهل بیت. اما یه نکته رو من حالا با اجازتون میگم، حالا جهت تذکره، اگر نکته خاصی هم از شما تذکر میفرمایید ببنده. من خواهم خدمت نگاه، حالا شاید برخی از بیننده ها برنامه رو به صورت کامل پیگیری نکرده باشن، یک اساسی داریم ما تو این بحث که اولا ما در مباحث اولی که حضرت عالی و بقیه کارشناس اومدیم گفتیم که زرتشت پیامبر واقعی نیست، یعنی از پیامبران به عنوان پیامبران اصلی و این قلمداد نمیشه و شواهدش هم اشاره فرمودید و خیلی از بحثا رو شما در اون مباحث اشاره فرمودید. و خب حالا با وجودی که خب ما در پیامبران سلف و گذشته همه بشارت دادن به ظهور پیامبر خاتم و بعثت ایشون و این مباحث رو داشتیم، خب این پیامبران دروغین اگر واقعا پیامبر نبودن چگونه میان باز هم همون بشارت ها رو میدن؟ آیا خب مثلا اگر او پیامبر واقعی نباشه شاید بحث دیگه رو مطرح کنه، چرا بیاد این بحث رو مطرح کنه؟
ما در مورد اینکه اهداف از این تطبیق سازی ها و همچنین که چطور بوده که همچین بشاراتی داده شده، نکته اول این بود که ما گفتیم که بر اساس باوری که خودمون داریم و اون چیزی که تا حالا بهش رسیدیم، پیامبری زرتشت برای ما مسجل نشده. بله، بعضی از دانشمندان اسلامی بر اساس یک سری ادله‌ای که اشکالات مهمی داره به پیامبری زرتشت قائل شدن، این حرف هست.
وقتی اما... قائل شده این تطبیقا رو انجام داده دیگه.
آره، یعنی میخوام بگم اما از نظر ما پیامبری ایشون مسجل نیست. در اینکه کتاب اوستا منتسب به ایشون باشه اصل اشکال وجود داره، حتی در اون بخش گاته ها که گفتیم بسیاری از دانشمندان امروزین هم، یعنی دانش غربی ها، اوستاپژوهان غربی هم بر این باورن که این بخش متعلق به زرتشت نیست. یعنی اینطور نیست که ما خیال کنیم که نه، اوستاپژوهان میگن این مال زرتشته و کار تمومه. نه، حتی در میان اوستاپژوهان غربی که به قول دوستان ما میگفتن که اینها دیگه بچه های حوزه علمیه نیستن و با شبهات باستانگرایی اینها روبرو نیستن که بخوان ما میگیم که آقا این حرفی زده این طرف خودش حوزویه، خب معلوم میخواد دفاع کنه از دین اسلام.
بله.
طرف اصلا نه مسیحیت رو هم قبول نداره. این اومده بررسی کرده میگه نه، در انتساب این کتاب به زرتشت چیه؟ اختلاف هست و اشکال است. به عنوان مثال بزرگترین اوستاپژوهان امروزین مثلا ژان کلنز، شیروو، اینا میگن که این گاتاها متعلق به زرتشت نیست. کار یک گروهی بوده و اینا در مجالسشون میسرودن. بعضی ها میگن که مثلا آلموتینتزه از جمله اوستاپژوهان معروفه. مثلا میگه که ما برای یه بررسی میکنه نظرات اوستاپژوهان رو میگه واقعا ما هیچ چیزی نداریم که ثابت کنیم این متن واقعا مال زرتشته. هیچ چیزی در دستمون نیست که ثابت کنیم این متن مال زرتشته. خب پس این حرف ها خیلی خیلی مشکله که ما نسبت بدیم به زرتشت یا به پیامبر مجوس. بله در روایات ما هست که مجوس پیامبری داشتن، در قرآن مجوس ذکر شده، اما اینکه این مجوس یا پیامبر مجوس همون زرتشت باشه اشکال وجود داره. و ما گفتیم که قاطبه مسلمان ها، بسیاری از مسلمان ها، غالب مسلمان ها زرتشت را در طول تاریخ پیامبر نمی دانستن.
درسته. بعد
یک سری از مسلمانان و علما از زمان ها مخصوصا بعد از سهروردی و این گروهش طرفدارانش که پیروان فلسفه و تصوف بودن این عقیده رو داشتن، کم کم میان همین فیلسوفان و فلاسفه این عقیده جا باز کرد، در حالی که ما اگر به روایات مراجعه می کردیم ما روایات صحیح و سند در مهمترین کتب خودمون یعنی کتاب کافی، تهذیب، اینها آمده که پیامبر زرتشت، ببخشید پیامبر مجوس نام دیگری اصلا داشت، کتابش نام دیگری داشت، پیامبرش داماس بود و نام کتابش جاماس یا جاماس بود در کتاب.
یعنی به هر پیامبری بوده، حالا بلد. اینها آمدن زرتشت و
حالا این که این اون باشه دیگه یعنی اول کلام،
اول کلامه درسته.
و بسیاری از ما روایات هم داریم که اصلا به عنوان نمونه ما در روایات داریم که از امام رضا پرسیدن اگر اشتباه نکنم که آیا زرتشت پیامبره، گفتن نه زرتشت ادعای نبوت کرد و اونو از شهر بیرون کردن و حیوانات درنده اونو خوردن. این در روایات ما هم اومده.
آره اینو دیگه از برنامه شما فرمودید. آره. حتی
حالا میخوام بگم که یعنی اول این اشکالات وجود داره، پس ما نمیتونیم خیلی ساده انگارانه این مطالبو بگیم. حالا اهدافو میرسیم. یه نکته دیگه به صورت خیلی خلاصه بگم که تو همون کتاب اسلامی اومده که مثلا تو کتاب مجمل التواریخ اگه اشتباه نکنم یا همین در الکامل اومده که میگه یکی از علتهای دشمنی یا علت دشمنی شاپور ذوالاکتاف با عرب این بود که میگفت که خب بعد از هزار سال قرار این دولت و دین از بین بره و اینم قراره با کیه؟ قراره با پیامبر خاتم یا پیامبر این عرب ها از بین بره. علت دشمنیش با عرب هم به این دلیل بود که میگفتن این عرب ها قرار بیان و دین ما رو چکار کنن؟ دین و دولت ما رو نابود کنن.
بر اساس اون حالا هزار آره. سال
یعنی این حرف هم آره. و این حرف رو مورخین اسلامی زدن و گفتن که آقا یکی از دلیل های دشمنی هم همین پیشبینیه بوده، در حالی که واقعا ما اگر تاریخ بخونی همچی حرفایی اصلا نبوده.
نبوده.
شاپور وقتی که بچه بود یعنی هنوز به دنیا نیومده بود، پدرش دیگه دار دنیا رو ترک میکنه میمیره و این شاپور هم خیلی کوچک بود، حتی بعضی ها اومده که در شکم مادرش بود و تاج رو نادن بر شکم مادرش که این هرچی به دنیا اومد این پادشاه بشه. بعد این پادشاه شد، خب دیگه بچه بود دیگه، دلیگه کشوری که پادشاه نداشته باشه و رئیس و رهبرش یه بچه باشن دیگه معلومه. نه عرب ها، تمام کشورهایی که دور و بر بودن، تمام این قبایلی که دور و بر ایران بودن، بهترین فرصت براشون بود که چیکار کنن؟ تاخت تاز کنن.
بر دیگه.
عرب ها هم همینطور بودن. عرب ها هم میدیدن که کشور سروری نداره، سالاری نداره، تاخت و تاز میکردن. بعدها شاپور بزرگ شد و گفت که حالا به انتقام این حملاتی که کردید چیکار میکنم؟ ما هم حمله میکنیم. اینا رو حمله کرد، عربها رو قلع و قمع کرد و اون لقب ذوالاکتاف که بهش دادن به دلیل مجازات سهمگینی بود که با این عربها میکرد. یعنی این شانه عربها رو از استخوان شانهشون از توی شانهشون می آورد بیرون و به همین خاطر بهش گفتن شاپور ذوالاکتاف یا هوب سنبا، یعنی شانه ها رو سوراخ میکرد. و این دشمنی که میگن آقای دشمنی شاپور با عرب ها به دلیل اون پیشبینه بود، گفتیم نه بابا این همه میومدن به کشورش حمله میکردن، این هم دشمنی میکرد دیگه، طبیعی بود دیگه. و حالا این دشمنی شاپور و عرب ها، دشمنی شاپور و رومیا به چه دلیل بود؟ اون چه پیشبینی بود؟ یعنی میخوام بگم که هیچ چیزی
اگر
نبود.
اگر واقعا همین چیزی باشه خب با اونها هم دشمن بود. اونجا
با اونها دشمن بود. اتفاقا مثلا میگن شاپور هوای فرنگگردی به سرش زد و گفت که بریم یه سری ببینیم اروپا چه خبر. رفت و به روم رفت و اونجا گرفتار شد.
این شاپور مال چه دوره‌ایه؟
شاپور میشه قرن 4 میلادی اگر اشتباه نکنم. آره میشه سال 300 حدوداً 70 سال حکومت کرده شاپور، بمونم از 378 به بعد.
درسته.
میلادی. این شاپور میره روم و اونجا اسیر میشه، متوجه میشن که این پادشاه ایرانه و اومده اینجا حالا به هر دلیلی
دگشت گذار.
خلاصه اینو میکنن طبق اون چیزی که در شاهنامه آمده و دیگر تواریخ. اینو میکنن در یک پوست الاغی و میدوزن. پوست حیوان وقتی خشک میشه کم کم تنگ میشه و این به اون صورت زندانی بود تا بعدها به نحوی و طریقی فرار میکنه و حمله میکنه به روم و اون سلسله که رومیا بودن. بعد خب دیگه میگیم آقای دشمنی به چه دلیل بوده؟ خب این گرفتار شده بوده، به این طریق مجازات شد، این هم اومد انتقام کشید و بدتر از عربها با اونها معامله کرد.
درسته.
مثلا وقتی که پادشاه رو گرفت، پادشاه روم رو گرفت، چند بیت جالب شاهنامه داره، میگه دو گوشش به خنجر به دو شاخ کرد، یعنی اون بلایی که سرش آورده بود و کرده بود داخل اون پوست الاغ، گفت که حالا منم تو رو اصلا به شکل الاغ در میارم.
عجب.
دو گوشش به خنجر به دو شاخ کرد، یعنی میگه گوشاشو با خنجر برید شبیه دوتا شاخ کرد. به یک جای بینیش سوراخ کرد، تو بینیش هم سوراخ کرد. مهاری به بینی او برنهاد، یعنی یه افساری هم ناز سر دماغش. چو شاپور از آن خامخر یاد کرد، میگه به یاد اون بلایی که با اون پوست الاغ سرش در آورده بودن، اینم اینو به صورت چیکار کرد؟
خودشو بذاره.
آره به صورت الاغ در آورد، افساری برش نهاد، گفت که حالا بعد از اینکه دستگیرش کرد.
درسته.
تازه این کار حالا این پادشاه روم بود و این بلا رو سرش در آورده بود. 1110 نفر از خانواده این پادشاه و نزدیکان رو هم شاپور در زندان کرد و دستور داد جهاندار ببریدشان دست و پای، هر آن را که بود بر بدی رهنمود. یعنی شاپور دستور داد دست و پای این 1110 نفر، هر کدومشون که تو این مسائل دست داشتن، حالا دیگه من دقیق نمیدونم آیا همشون بودن یا به هر سو هر کسی، چون این بیت میگه هر آن که
هر کسی که اینجا دخلی داشته خلاصه
داشت. همشون این دست و پاشون
مجازاتشو بکشه.
آره این کارو، این بلا رو سرشون در آوردن. یعنی میخوام بگم که اگر این دشمنی با عرب بود، این دشمنی با یونانی ها و رومی ها خیلی بدتر بود که اینطور مجازاتی کرد. اما این اهداف چیه که مثلا
شما میخواد اینو بفرمایید که اگر با روم اون گونه دشمنی کرد، با عرب تا این حد دشمنی نکرده، در حالی که طبق این اخبار اینها باعث از بین رفتن اون حکومت و اون دین و اون مذهب میشن. پس میشه گفت
یعنی میخوام بگیم
ربطی نداره.
اصلا ما وقایع تاریخی رو، واقع تاریخی رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که
چیزی نیست.
علت دشمنی شاپور با اعراب این بود که اعراب در کودکی آمدن به ایران تاختند. شاپور هم وقتی بزرگ شد برای که کشورش رو از حمله اونها نجات بده یه حمله کرد به اونها و اون به اون صورت باشون برخورد کرد که ترسی توی جانشون بیاندازه و دیگه قدرت و جرأت حمله به ایران رو
نداشته باشن. استاد وقتمون تمام شد، بحثمون فکر کنم هنوزم ادامه داشته باشه، بحث جالبی بود. پس ما با توجه به شواهدی که فرمودید این تطبیقاتی که اونها دارن انجام میدن از آیین زرتشت میخوان بگن که منجیان در زرتشت این اشخاص هستن، این قابل قبول نیست و حتی نمونش همین که فرمودید ذوالافتاب هم حتی نمیتونه دلیل باشه برای این که بگیم همچین بحثی در تاریخ و گزارش تاریخ وجود داشته باشه. خیلی متشکرم جناب نوادری عزیز، انشاءالله بتونیم در جلسات بعد در خدمت شما باشیم. همچنین از شما عزیزان بیننده تشکر میکنم، وقت به پایان رسیده، فقط ما از شما التماس دعا داریم و تعجیل فرج آقا را از خداوند خواست داریم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح